درود و رحمت خداوند بر شما عزیزان. خدایا ما را فیض عطا فرما تا زیر سایه بالهایت پناه بگیریم. آمین. فصل هفتم. چرا خدا شریعت را داد؟ در ابتدا تنها چیزی که در صندوقچه عهد نگهداری می شد دو لوح سنگی پیمان بود که خدا در کوه سینا به موسی داد و بر روی آنها ده فرمان نوشته شده بود. هر اندازه معتقد باشیم که موضوعات این ده فرمان نیکو و شایستن، اما با وجود این از واقعیت به دور هستن. هیچ کس نتوانسته، نمیتواند و نخواهد توانست آنها را رعایت کند. اگر با شما روبرو شوم، بدون اینکه کوچکترین شناختی از شما داشته باشم، می توانم مستقیما در چشمان شما نگاه کنم و بگویم شما شریعت خدا را نقض کرده اید. در این صورت شما مرا فردی گستاخ و بی‌ادب نخواهید دانست، چرا که خود می دانید چیزی جز حقیقت نگفتم و می دانید که من هم از این حقیقت اطلاع دارم. در واقع شما نیز به نوبه خود می توانید به چشمان من نگاه کنید و بگویید شما نیست همینطور و حق با شما خواهد بود. چرا خدا مجموعی از قوانین به ما داده که نمی توانیم آنها را رعایت کنیم؟ آیا فکر نمی کنید که این موضوع تا حدودی نامعقول به نظر می رسد؟ اگر تا به حال با وضع قوانین سر و کار داشته اید، به خوبی می دانید که مهمترین اصل در وضع قوانین این است که همه بتوانند به آن عمل کنند و هر استثنایی نقطه ضعف تلقی می شود. اگر قوانینی وضع کنید که مردم قادر به اجرای آن نباشند، باعث ایجاد مشکلات می شوید و تقصیر آن متوجه شما خواهد بود. پس چرا خدا مجموعی از قوانین به ما داده که هیچ کس قادر به رعایت آن نیست؟ اعتقاد دارم که تلاش برای درک این موضوع برای ما بسیار ارزشمند خواهد بود، چرا که در این صورت قفل بسیاری از موضوعات اساسی در اهداف خدا برای انسان را خواهیم گشود و بازتاب‌های مهمی را که باید بدانیم درک خواهیم نمود. شریعت تنها مجموعی از قوانین قراردادی نیست که قبل از هر چیز از نیاز انسان به برخی دستورالعمل‌های روشن در خصوص چگونگی رفتار و کردار ناشی شده باشند. درست است که قوانین در خدمت این هدف هستند، اما وقتی مقصود اصلی عمل به آنها باشد، به صورتی غیر واقعی، اجرا نشدنی و ناکافی در می آیند. وقتی فریسیان شریعت را به این سطح تنزل دادند، دچار مشکل شدند و خود را مجبور می دیدند که اضافات بسیاری بر آن بیفزایند تا آن را به گفته خود معقول و قابل اجرا سازند. شریعت مفهومی بسیار والاتر از مجموعه قوانین صرف دارد. شریعت سه بُعد دارد که در ادامه به آنها می‌پردازیم. نخست به هدف شریعت می‌پردازیم و این سوال را مطرح می‌کنیم که چرا خدا شریعتی آنچنان سخت و گران را داد که هیچ کس نمی‌تواند آن را نگاه دارد. دوم به تأثیر شریعت می‌پردازیم و سوال می‌کنیم شریعت عملاً چه کاری برای ما انجام می‌دهد؟ سوم، به سخنی از عیسی مسیح می‌پردازیم که می‌گوید نیامدم تا تورات را باطل نمایم، بلکه تا تمام کنم. کتاب متی باب 5 آیه 17. درباره تحقق شریعت خواهیم اندیشید و این سوال را مطرح می‌کنیم که عیسی چگونه آن را کارآمد می‌سازد. پس ابتدا این سوال را مطرح می کنیم که چرا خدا شریعتی را داد که هیچ کس قادر به رعایت آن نیست. شاید هرگز در این مورد فکر نکرده اید. اما خدا بر چه اساسی تصمیم گرفت که مفاد شریعت چه باشد؟ چرا خدا ده فرمان را داد و نه 6 یا 20 فرمان؟ چه چیزی تعیین کننده آن فرمان ها بود؟ آیا به صورت دلبخواه انتخاب شدن یا معیاری وجود داشت که وجود هر یک را الزامی می ساخت؟ برای پاسخ دادن به این سوالات باید به دو آیه در عهد جدید که توصیف کننده ماهیت گناه هستند رجوع کنیم. قبل از بررسی این آیات به شما یادآوری می کنم که کلمه گناه تحت لفظی به معنی به هدف نزدن می باشد و در اصل در مورد تیراندازی با کمان به کار برده می شود. اگر کسی کمان را به دست می گرفت و نشانه ای را هدف گیری می کرد ولی تیرش به خطا می رفت، خطای او با کلمه گناه توصیف می شد. اگر خطایش تنها 1 سانتی متر بود یا 1 متر یا حتی 10 متر، بدون توجه به اندازه آن گناه نامیده می شد. این که تیر چقدر از هدف دور شده هیچ اهمیتی نداشت و فاصله آن با هدف ارتباطی با گناه بودن یا نبودن آن نداشت، زیرا گناه صرفاً به معنی به هدف نزدن بود. به همین دلیل است که در کتاب مقدس گناه بر اساس میزان بدی ما ارزیابی نمی شود، بلکه بر این اساس که تا چه اندازه خوب نیستیم. گناه یعنی به هدف نزدن. خواه 1 سانتی متر، خواه 1 متر، خواه 10 متر و خواه 1 کیلومتر. در این اصطلاح با این مفهوم روبرو هستیم که خدا توجه خاصی به میزان بدی ما ندارد. البته انواع مختلف گناهان با پیامدها و با استاپ‌های متفاوت در زندگی ما و حتی بدتر از این در زندگی دیگران وجود دارد. اما ذات گناه همان به هدف نزدن است. اینکه چقدر تیر ما از هدف دور شده ممکن است اهمیت داشته باشد، اما در درجه دوم قرار می گیرد. اگر شما 1 دقیقه یا 5 دقیقه یا 1 ساعت دیر به اتوبوس برسید، دیگر مسئله زمان اهمیتی ندارد. مهم این است که اتوبوس را از دست داده اید. اگر گناه به هدف نزدن است، پس به خودی خود امری مطلق محسوب نمی شود. گناه نسبی است، اما هدفی که زده نمی شود امری مطلق و مستقل است. و گناه را تنها در سایه هدفی که دست رفته می توانیم ارزیابی کنیم و بشناسیم. اگر مردم را گناهکار خطاب کنید، به احتمال قوی از گستاخی شما عصبانی می شوند و حق هم دارند. زیرا تا زمانی که معنی هدف دست رفته را درک نکنند، معنی گناه را نخواهند فهمید. چیزی که حالت مطلق دارد و باید آن را درک کنیم، هدف است. عدم شناخت هدف و در این حال طبقه بندی گناهان گاهی نامعقول به نظر می رسد. هرچند چیزهای بسیار زیادی وجود دارد که در کتاب مقدس به عنوان گناه توصیف شده، ولی تنها 2 تعریف وجود دارد که تمام گناهان را در بر می گیرد و نشان دهنده هدفی است که تمام گناهان را باید در رابطه با آن 2 تعریف نمود. تعریف اول، گفتاری از یوحنای رسول در رساله اول او و تعریف دوم از پولس رسول در رساله به رومیان آمده است. یوحنا می نویسد هر که گناه را به عمل می آورد برخلاف شریعت عمل می کند، زیرا گناه مخالف شریعت است. کتاب اول یوحنا باب 3 آیه 4. اگر گناه کردن را به هدف نزدن بدانیم، یوحنا این هدف را شریعت خدا نامیده است. هر گناهی که انسان مرتکب می شود، صرف نظر از اینکه چه گناهی است، مستلزم نقض شریعت می باشد، زیرا شریعت بیانگر هدف از دست رفته است. این توضیح به خودی خود نمی تواند جواب این سوال ما را بدهد که چرا ماهیت شریعت تا این حد است. اگر تنها شریعت آن هم با معیار خاص خود تعیین کننده گناهان است، پس چرا خدا آن معیار را اندکی پایین نیاورد و آن را آسانتر ننمود تا برای انسان قابل اجرا باشد؟ هنوز این سوال اساسی به قوت خود باقی است که چرا معیار شریعت این اندازه بالاست؟ به هر حال آیه یوحنا را به یاد داشته باشید و آن را با گفتاری از پولس رسول در رساله به رومیان مقایسه کنید. آنجا که در خصوص ویژگی گناه می گوید همه گناه کردن و جلال خدا قاصر می باشند. کتاب رومیان باب 3 آیه 23. این دومین تعریف گناه است. پولس میگوید هرگاه مردم گناه میکنند بدون توجه به اینکه چه گناهی مرتکب میشوند، هدفی که به آن نزدن جلال خدا است. قبل از اینکه به تعریف جلال خدا بپردازیم، این دو آیه را کنار هم میگذاریم. اگر یوحنا می نویسد هرگاه گناه می کنیم هدفی که به آن نزده ایم شریعت است و پولس می گوید هرگاه گناه می کنیم هدفی که به آن نزده ایم جلال خدا است، پس شریعت خدا و جلال خدا باید معادل هم و بیانگر یک چیز باشند. بنابراین اگر می خواهیم بدانیم که چرا شریعت خدا این گونه است، باید سوال دیگری مطرح کنیم و آن اینکه جلال خدا چیست؟ کلمه جلال در کتاب مقدس بر اساس زمینه‌ای که در آن آمده دارای معانی کم و بیش گسترده است. به هر حال جلال خدا الزاماً به معنی شخص خدا می باشد. فرهنگ جدید کتاب مقدس آن را این گونه تعریف کرده است. جلال خدا بیانگر وجود، ذات و حضور خداست. در عهد جدید، کاربرد اصلی آن برای توصیف مکاشفه شخص خدا و حضور اوست. پس جلال خدا الزاماً مکاشفه شخص خداست. وقتی یوحنا انجیل خود را می نوشت، چیزی شبیه این را در ذهن داشت که درباره عیسی مسیح گفت: کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پر از فیض و راستی. و جلال او را دیدیم، جلالی شایسته پسر یگانه پدر. کتاب یوحنا باب 1 آیه 14. وقتی یوحنا میگوید جلال او را دیدیم، منظورش این نیست که حاله نورانی به فاصله 10 سانتی متر دور سر مسیح قرار داشت، چنان که بعضی از نقاشان تصویر کردند. او میگوید که در شخص عیسی مسیح شخص خدا را دیدیم. به بیانی عملی، منظورش این است که معاصران عیسی مسیح در زمان کودکی وی در ناصره در رفتار او شخصیت اخلاقی خدا را می دیدند. در هنگام بازی با دوستانش یا در جواب دادن به والدینش یا احترام گذاشتن به اعضای خانواده، در او چیزی به شباهت خدا می دیدند. وقتی در کارگاه نجاری پدرش یوسف مشغول کار شد، نحوه کار کردنش، نحوه حساب و کتاب و دقتش با مشتری، نحوه برخورد با همکارانش، در نظر تمام کسانی که می دیدن، همه بیانگر این بود که خدا چگونه وجودی است. وقتی خدمت علنی خود را آغاز نمود و شروع به موعظه برای انبوه مردمان کرد، نحوه برخوردش با زنی که همه وحشت داشتن کسی آنها را با او ببیند، نحوه رفتنش به سوی مردی جزامی که دیگران از او فرار می کردن، نحوه دوست شدنش با گناهکاران و رانده شدگان، نحوه اجازه دادن او به کودکان که از سر و کولش بالا روند، در حالی که شاگردانش می کوشیدن با زور آنها را از او دور کنند، یوحنا در تمام این موارد می نویسد ما دیدیم که خدا چگونه است. این است جلال خدا. این است شخصیت اخلاقی خدا. نویسنده رساله به عبرانیان می نویسد پسر خدا فروغ جلال و خاتم جوهر خداست. کتاب عبرانیان باب 1 آیه 3. اگر می خواهیم بدانیم که خدا شبیه چیست، نباید به چیزی جز پسرش که خاتم جوهر اوست نگاه کنیم. هرچند این موضوع در مورد عیسی مسیح حقیقت دارد، ولی از ابتدای خلقت قصد بر این نبود که تنها عیسی مسیح مصداق این شباهت باشد، بلکه نیت خدا این بود که همه انسان‌ها این گونه باشند. عزیزان خداوند، اینک به حضور خداوند می‌رویم و دعا می‌کنیم. ای پادشاه آسمانی، شکر و سپاس به خاطر عظمتت و محبت بی پایانت. می دانیم که تو برای هر یک از ما نقشه های عالی داری. می طلبیم که به ما حکمت عطا کنی تا بتوانیم به درک درستی از کارهای تو برسیم. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.